أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. پیرامون توصیه های نبی مکرم اسلام وجود مقدس پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی رو معذر شریف شما نمازگزاران عزیز تقدیم میکردم که اون بحث رو پی میگیرم. وجود مقدس پیامبر اکرم در توصیه خود به امیر المؤمنین علی علیه السلام میرسد به این سفارش مهم: یا علی وَبْزُلْ مَالَكَ وَنَفْسَكَ دُونَ دِينَكَ عَلَيْكَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْكِبْهَا وَعَلَيْكَ بِمَصَابِ الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا. خب، یکی از چیزهایی که در اسلام خیلی بهش پرداخته شده و توصیه شده، هم در قرآن کریم و هم در روایات ما، مسئله بذل و بخشش به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بخشیدن، بذل کردن به دیگران و باز کردن گره مالی اشخاص تحت عنوان انفاقات مستحبه، تحت عنوان احسان یا حقوق مالی واجب مانند خمس، مانند زکات، اینا چیزایی است که در روایات ما و در آیات قرآن کریم خیلی بهش پرداخته شده و توصیه شده. در همین توصیه پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که علی جان، از مال خودت بذل کن، ببخش، حتی جایی اگر لازم شد از جانت هم بگذری، از نفست هم بگذری بذل بکن، اما دینت رو بذل نکن. ولا تبذل دینک، در بعضی از روایات است، بذل دین نه، بذل جان و بذل مال. چرا باید این کار رو انجام بدی؟ یعنی چه این فرمایش پیامبر گرامی اسلام اشاره به چی داره؟ بزرگوارا بذل دو قسمه، یک قسم بذل مال هست، بذل جان هست برای اینکه انسان دینش رو حفظ بکنه. انسان در یک شرایطی قرار میگیره که اونجا باید ببخشه، مالی که خدا به او داده، سرمایه‌ای که حق تعالی به او عنایت کرده باید انفاق بکنه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که اعتقاداتی داره، عقاید حقی داره. انسان مؤمن در ارتباط با نشر معارف حقه مسئوله. یعنی اگر مسلمانه، اگر شیعه، اگر ولایت مداره، اگر به اصول اعتقادی پایبندی داره، نمیتونه بگی خب خودم که الحمدلله هستم، خودم الحمدلله مؤمنم، اهل نمازم، اهل دینم، ولایت مدارم. نه، وظیفه نشر او رو داره، وظیفه گسترش او رو داره. حالا این نشر و گسترش یک وقتی در توان و تخصص اوست، یعنی انسان عالمه، صاحب فضل، دارای تریبونه، استاد دانشگاه، اهل منبره، این میشه بذل. چی؟ بذل و بخشش اون هنری که داره، اون اعتقاداتی که داره. باید بره اینها رو بیان بکنه. جهاد تبیین که مقام معظم رهبری میفرماد مال یک چنین آدمایی است. یه وقتی نه، این امکان براش فراهم نیست، اما پول داره، ثروت داره، سرمایه داره. از این پول و ثروت و سرمایه میتواند استفاده بکنه برای گسترش مسائل دینی. مسجد میسازه، حسینیه میسازه، مدرسه میسازه، حوزه علمیه میسازه، دهه محرم رو اقامه میکنه، ولایت، عید ولایت که عید بزرگترین اعیاد ماست و پیش رو داریم، ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینها رو نشر میده. این میشه بذل مال، بذل مال برای دین، بذل مال برای گسترش دین. انسان باید این کار بکنه. یا علی جان، وبذل مالک، مالتو بذل بکن، و نفسک، و جانتو هم بده. یه جایی دیگه بذل مال فایده ای نداره، اثری نداره. اونجاها انسان باید جانش رو بده برای صیانت از دینش، برای حفاظت از مرام و مسلکی که بهش باور داره. اونجاها باید جانش رو بده برای دفاع از ناموسش، برای دفاع از وطنش. اونجا انسان چه کار میکنه؟ انسان بذل جان میکنه، جانبازی. این توصیه اسلام. پس یه جاهای انسان از جانش هم میگذره، کما اینکه شهدای ما این کارو کردن، علمای بزرگ ما این کارو کردن، ائمه ما، پیشوایان دینی ما، همشون جانشون رو در راه اعتلاء کلمت الله و اسلام چی؟ دادن. پس یا علی، وبذل مالک، وبذل نفسک، یا در یک روایت دیگه داره وبذل دمک، خونتو بده، خونت رو هدیه بکن. برای چی؟ برای دینت. بعد میفرماید دون دینک، دون دینک، برعکس نشه. نکنه یک وقتی دینت رو بدی برای اینکه دنیا به دست بیاری. دین فروشی برای تحصیل دنیا دین فروشی برای تحصیل قدرت، برای به دست آوردن مال، برای رسیدن به یک موقعیت اجتماعی دینت بفروشی، برای اینکه به یک موقعیت سیاسی دسترسی پیدا بکنه، این کار نکن. این کار مذمومیه، این کار خطرناکیه. مالت رو بده، جانت رو بده، دینت حفظ کن. دون دینک، به عکس نشه، نکنه دینت رو وجه المصالحه تحصیل دنیا و قدرت مالی یا قدرت سیاسی یا قدرت اجتماعی دنیا بکنی. این چیز خطرناکیه، خیلی باید حواسمون باشه. خیلی از ما گرفتاریم. الان ایام انتخابات در پیشه، چند صباح دیگه انتخابات ریاست جمهوری در پیشه. گاهی آدم ها تعجب میکنه، ما داشتیم تو همین انتخابات های ریاست جمهوری حرفی میزنه که رأی بیاره، یعنی از اعتقادات حقی خودش میگذره، میره در میان اهل سنت برای اینکه رأی اونها رو جذب بکنه. اونجا گاهی حرفایی میزنه که خلاف اعتقادات یک انسان معتقد به امامت است، معتقد به ولایت، حرفایی میزنه که خوششون بیاد بتونن بهش رأی بدن. اینا میشه دین فروشی، اینا میشه جلوه های دین فروشی. اینکه یک حرفی بزنی که رأی بگیری، بعد حجاب وجه المصالحه قرار بگیره، مسلمات دینی وجه المصالحه قرار بگیره. یعنی جامعه الان زائقشون به چه سمت و سوئیست؟ مثلا جامعه حجاب نمیخوان، مثلا جامعه بیبندوباری میخوان، مثلا جامعه اختلاط زن و مرد میخواد. بعد برای اینها چیزهاییست که ما محدودیت های شرعی داریم، اینها چیزهاییست که ما منع های مسلم در دین مقدس اسلام داریم. اختلاط زن و مرد حرامه، دقت فرمودید؟ کشف حجاب حرامه، حرام شرعیه. بی بندوباری ممنوعه، بی تقوایی ممنوعه. اون وقت ما مثلا یه حرفی بزنیم به خاطر این که رأی جمع بکنه، این میشه همین فرمایش پیامبر گرامی اسلام: یا علی وابذل مالک و نفسک دون دینک. نکنه دینتو بدی، نکنه دست از اعتقادات دینیت برداری برای این که دنیا به دست بیاری. این دین فروشی به هیچ وجه جایز نیست. یه داستانی رو من به عنوان عبرت تاریخ برای شما بزرگواران عرض بکنم. شخصی است به نام بهلول، چی؟ بعضی میگن بهلول عاقل، بعضی میگن بهلول دیوانه. بهلول کی بوده؟ بهلول دیوانه که اینقدر داستان راجع به او توی تاریخ ثبت شده. بهلول چه کسی بوده؟ بهلول از بزرگترین دانشمندان زمان هارون الرشید بوده، از شاگردان خاص و برجسته امام صادق علیه السلام بوده، از شیعیان دلباخته اهل بیت امام صادق و وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام بوده. فقیه بود، اهل فتوا بود، در تقوا سرآمد بود، در نخبگی بی‌نظیر بود. اینا رو من مستندش کنم تا مطالب جا بیفته. در کتاب، در یکی از فرمایشات علامه شهید غازی نورالله شوشتری به استناد کتاب تاریخ برگزیده. ایشون راجع به بهلول میگوید که بهلول در زمره متقیان عصر خیش قرار داشت. یه انسان صاحب ورع، صاحب تقوا، خدا ترس. مؤلف کتاب روضات الجنات که مرحوم آیت الله میرزا محمد باقر موسوی خانساری است، مال همین خانسار همسایه ما، از علماء بزرگ و از اعلام علم و دین، ایشون کتابی داره روضات الجنات فی احوال العلماء، در احوال علماء. اونجا به بهلول که میرسه این تعابیر رو من میخونم، خوب دقت بکنه چقدر تعابیر بلندیه. من نوشتم که چیز از قلم نیفت. دارد عالم، عارف کامل، کاشف از لطایف اسرار و فنون، بهلول ابن عمرو از شاگردان برگزیده امام صادق علیه السلام، وی در فنون حکمت و معارف و آداب اسلامی فردی تکمیل است. بهلول در ردیف فتوا دهندگان به شیوه مذهب تشیع بود و دارای مقبولیت عمومی بود. این شخصیت بزرگ هارون الرشید علیه اللعنه برای بغداد خودش قاضی میخواست، یک شخصیتی که بتواند در امر قضاوت به او اعتماد بکنه، اتکا داشته باشه. بهلول خودش در کجا بود؟ در کوفه بود. برای بغداد که مرکز خلافت بود قاضی میخواست. قاضی القضات، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه. بعد با دوروریها و اطرافیانش، اونایی که اهل علم بودن، خبره شناس بودن، عالم شناس بودن، با اونها مشورت کرد که ما چه کسی رو رئیس قوه قضاییه قرار بدیم. گفتن فقط یک نفر از پس این مسئولیت برمیاد و اون شخصی است به نام بهلول. کجاست؟ کوفه. گفت بفرستین دنبالش تا او رو بیارید، من باهاش صحبت بکنم. فرستادن، دعوتش کردن با عزت، با احترام، که هارون الرشید شما رو دعوت کرد برای امر مهمی. آمد بغداد، هارون از او خواست که کمکش بکنه. گفت چه کمکی از دست من برمیاد؟ حالا جالبه، خود بهلول عباسی است، به لحاظ نسب و به لحاظ تعلقات قبیله ای عباسی است، ولی وقتی که درخواست میکنه چه کمکی میتونم بکنم، گفت میخوام امر قضاوت رو به شما واگذار کنم، امر قضاوت رو به شما واگذار کنم. عجب مسئولیتی به این بزرگی، اونم با این دعوت رسمی. بعضی ها سر از پا نمیشناسن برای به دست آوردن چه مسئولیتهایی، حاضرن دست به هر خلاف و خطا و جنایتی بزنن. بهلول وقتی که با این پیشنهاد مواجه شد، ایشون گفت من در توان خودم نمیبینم. گفت با اهل خبره من مشورت کردم، شما رو پیشنهاد کردم. گفتن شما بهترین شخصیت، صاحب علم و فتوا برای تصدی مقام مهم هستید. مسئله قضاوت هم در گذشته مسئله مهمی بود، همیشه تو همه نظام ها، منتها در صدر اسلام مسئله قضاوت به عنوان یکی از شؤون اصلی پیامبر گرامی اسلام و همه انبیا البته و امام معصوم تلقی می شده. لذا دنبال این بودن حتما کسی باشه که صاحب فتوا باشه، مجتهد باشه. ایشون گفتن که من در خودم نمی بینم. دیگران گفتن شما رو می شناسن. گفت من این که میگم در خودم نمیبینم، یا راست میگم یا دروغ میگم. اگر راستگو باشم و صادق باشم در این گفتارم، که دارم عدم اهلیت خودم رو ثابت میکنم، خودم خودم رو بهتر میشناسم. و اگر دروغگو باشم پس معلومه که انسان دروغگو هم باز اهلیت برای تصدی این مقام بزرگ رو نداره. با اصرار که مواجه شد، خلاصه گفت پس یه شب رو به من مهلت بدید یه تأملی بکنم، یه مدتی رو به من مهلت بدید یه تأملی بکنم و بعد نتیجه رو میگم. با وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام وارد شور شد، وارد مشورت شد. امام موسی کاظم علیه السلام بهشون مشورت دادن. مشورتشون چی بود؟ فرمودن بحلول دینت رو به هر طریقی که میتوانی حفظ کن. دقت بفرمایید. یا علی وبذل مالک و نفسک دون دینک. علی جان مالتو بده، جانت رو هم بده، اما به عکس نشه، نکنه دینت رو بدی. بذل دین ما نداریم در فرهنگ اسلام، بذل دین ما نداریم. نکنه دینت رو بدی برای اینکه دنیات رو بخری، برای اینکه دنیات رو حفظ بکنی. لذا البته این موارد خاصی از تقیه و اینها اون جای خودش داره، اونها این موارد خاصی است که اون جزء فقه ما و جزء دستورات دینی قطعی ما محسوب میشه، وارد اون فضا نمیخوام بشم. دقت فرمودید. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن بهلول هر جور میتونی دینت رو حفظ بکن. فکر میکنی بهلول چیکار کرد؟ از فردا اومد یه چوب گرفت، به عنوان اسب سوار بر این چوب میشد، فقیه، نخبه اسب، شخصیت مبرزی که در تقواش، در علمش هیچ تر خودش رو زد به دیوانگی، یه چوب گرفت لای پاش تو خیابونها حرکت میکرد به عنوان سوار بر اسب. بعد همینجور که راه میرفت میگفت مواظب باشه زیر سمای اسب من نریز. و اومدن خبر دادن به هارون که هارون چی شد؟ گفت هارون این دیوونه شده، بهلول فقیه دانشمند دیوونه شده. هارون میشناخت، گفت من میشناسمش، دیوونه نشد، دیوونه نشد، منتها خودش رو زد به دیوانگی برای اینکه دینش رو نفروشه. اینها درسه و باید الگوی ماها قرار بگیرند که نکنه خدای نکرده برای تحصیل دنیای خودمون یا حفظ حتی دنیای خودمون دست به هر خطایی بزنیم و مجاز به این کار ما نیستیم. این هم توضیحی پیرامون فرمایش نورانی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا علی وبذل مالک و نفسک دون دینک و علیک به محاسن الاخلاق فرکبها و علیک به مصاوی الاخلاق فاجتنبها، که انشاءالله این تتمه توضیحش بماند برای خطبه بعد اگر توفیقی بود و حیاتی بود، انشاءالله در خدمتتون هستیم. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما رحمت بفرما، ما رو در ظهور مفروض و سرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، همه ما را از انصار و اعوان و بزرگوار قرار بده. خدایا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، نظام جمهوری اسلامی سربلندتر از هر زمان دیگر قرار بده، دشمنان اسلام نابود بفرما، دست ما از قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما، بر تأییدات و نفوذ کلماتش بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.